دوستان نازنین، همچی قبلا خدمتون اعلام کردم با خانم گلشن فتی گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما خانم فتی.
درود بر شما خانم ارفانی عزیز، خیلی ممنون از شما که زحمت کشیدید من رو دعوت کردید، در خدمتون هستم.
با سپاس از شما. خانم فتی در ایران تشریف دارند و ایشون فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی هستند. ما میدونیم که 37 ساله که حقوق همه مردم به انواع مختلف نقض شده و از جمله اقلیت‌های مذهبی که به طور فاحش حقوقشون زیر پا گذاشته شده. اگر ممکنه لطف کنین بگین که شما در کدام زمینه بیشتر فعال هستین، به طور کلی برای تمام اقلیت‌های مذهبی دارین فعالیت می‌کنید، ما رو بیشتر در جریان فعالیتتون قرار بدید و چه اقداماتی رو انجام دادید و در دست برای انجام هست.
خواهش میکنم. من در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که در واقع در کشور آلمان ثبت نهایی شده، در فوریه سال 2000 در شهر برمن آلمان ثبت شده، قائم مقام کمیته ادیان هستم که عادت مدیر و مسئول کمیته ادیان جناب آقای کاویانی عزیز هستن که ایشون از فعالان صاحب نام حقوق ادیان در ایران هستن و خب در دانمارک فعالیت میکنن و من ایرانم و این یه مقدار دسترسی رو برام سخت کرده. فعالیتی که من انجام میدم در کشور به غیر از فعالیت در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به شکل تخصصی در کمیته ادیان، بررسی مغایرت‌های قانونی و تناقضات قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق تمامی مردم دارای تابعیت کشور ایران هستش که خب متاسفانه میدونیم که این موارد کم نیست. و شاخه دیگه از فعالیت‌های ما فعالیت‌های بررسی در واقع قوم شناسی و مذهب شناسی در سراسر کشور هستش که ما اقلیت‌هایی رو داریم که متاسفانه به دلیل محدودیت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در رسانه ایجاد می‌کنه که رسانه بزرگترین عامل اطلاع رسانی به سراسر کشور هست، اینها محروم موندن از حداقل حقوقی که براشون میتونسته بر اساس اعلامیه جهانی سازمان حمایت از حقوق بشر وجود داشته باشه. و بخش دیگری از فعالیت‌های ما به غیر از شناسایی و معرفی این اقلیت‌ها، تشکیل کمیته‌هایی هستش برای بررسی مشکلات این اقلیت‌ها در کشور و بررسی مواردی که در قانون دولت جمهوری اسلامی حقوقی رو به شکل مسلم از این اقلیت‌های مذهبی گرفته دولت. و مسئله دیگه اینه که کمپینی رو من دارم در ایران راه اندازی می‌کنم که امیدوارم این کمپین به زودی راه اندازی بشه که ما بتونیم یه تعداد امضا رو حالا به شکل قانونی، این یک اصطلاحی که 1,000,000 امضا هستش، بگیریم برای برداشتن کلمه اقلیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس دموکراسی و تعریفی که دموکراسی داره، اقلیت موظف است به پذیرش آنچه که اکثریت میپذیرد و به همین دلیل کلمه اقلیت در رابطه با مذاهب رو ما میخواییم تلاش بکنیم که برداریم. و من مدت 12 سال هست که در رابطه با حقوق زنان اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران فعالیت می‌کنم و همینطور بخش عمده کاری که ما انجام می‌دیم که میشه گفت سخت‌ترین قسمتش هست خانم ارفانی، این هستش که ما فرهنگ سازی می‌کنیم در لایه‌های عامی جامعه در رابطه با شناخت اقلیت‌های مذهبی و نحوه برخورد با اینها، به دلیل اینکه ما در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار میگیریم که با باورسازی از دوران کودکی در کودکان تا هر زمانی که خودشون میدونن که یک فرد از نظر روحی و از نظر روانی در شرایطی قرار گرفته که دیگه الان کاملا میدونه که یک اقلیت مذهبی حالا در هر فرقه و اقلیتی نجس هستش طبق اصطلاحات اسلامی و غیره، ما این رو داریم بررسی میکنیم به شکل فرهنگسازی ریشه‌ای و آموزش رایگان در مناطقی که مناطق محروم کشور به حساب، مناطقی که دسترسی به رسانه ندارن. و ما به شکل در واقع سنتی و به شکل فرد به فرد این آموزش رو انجام میدیم و کسانی هم که به نتورک ها دسترسی دارن از طریق کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ما این کار رو انجام میدیم که در واقع اینها رو اطلاع رسانی عمومی میکنیم به اقشار تحصیل کرده جامعه که اینها بتونن فعالیتی رو انجام بدن در راستای اعمال تغییراتی برای بررسی وضعیت اقلیت‌ها که متاسفانه آمار خوبی ندارن در حال حاضر. اگر که آمار رو من خدمتتون بخوام عرض بکنم به شکل متوسط در دولت آقای روحانی که دولت اصطلاحا تدبیر و امید هستش و ما جلساتی رو در رابطه با این دولت برگزار کردیم و بررسی تراز 3 ماهانه عمل کرده ایشون رو هر 3 ماه در دستور کارمون داریم، به طور متوسط در کشور در هر روز 2 اعدام در اقلیت‌های مذهبی انجام میشه و بزرگترین گروه مذهبی که در کشور وجود دارن و بیشترین فشارها بر اینها وارد هستش سنی مذهب‌هایی هستن که حتی در قانون اساسی ما اینها به عنوان مذهب شناخته شده رسمی معرفی میشن بعد از مذهب شیعه اثناشری. و در رابطه با فرقه های مذهبی و اقلیت هایی که هستن با توجه به اینه که بعضی از اینها اقلیت جغرافیایی هم هستن و این کار رو یه مقدار سخت‌تر میکنه. کار اصلی ما بررسی مواردی هستش که من خدمتتون عرض کردم و همینطور اطلاع رسانی به جوامع حقوق بشری که دارای در واقع بازوهای اجرایی هستن، چون ما قدرت اجرایی نداریم. ما اطلاع رسانی میکنیم، فرهنگ سازی میکنیم، بررسی میکنیم، آمار و ارقام رو در نمودارهایی که به شکل علمی تحلیل میشه و ماه به ماه آپدیت میشه آپدیت میکنیم توسط عوامل کانون در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همینطور توسط آقای کاویانی عزیز که کمیته ادیان رو مدیریت میکنن برای آقای احمد شهید میفرستیم و بر اساس این دیتاها یک سری اتفاقاتی میفته. مثلا ما میبینیم که یک سری مواردی رو از دولت ایران در مجامع بین المللی صداش بالاخره میاد، اما اینکه ما بتونیم مستقیما اجرا بکنیم خیر، ما قدرت اجرایی نداریم. ما فقط اطلاع رسانی، بررسی، آموزش و فرهنگ سازی رو انجام میدیم.
بله، شما اشاره کردید به اینکه واژه اقلیت رو میخواییم بردارید، به خصوص برای اقلیت‌های مذهبی. اگه من اشتباه نکنم خواستم یک پیشنهادی بکنم که فکر نمی‌کنه باید خیلی اساسی‌تر این مسئله رو حل کرد، یعنی شما بتونین کمپین راه بندازین که البته من به نظرم نمی‌رسه که در دولت فعلی در این رژیم بشه یک همچین تغییر رو در قانون اساسی ایجاد کرد که اصلا واژه مذهب رسمی حذف بشه از قانون اساسی. من فهم میکنم که وقتی که ما یک رژیم مردم سالار، یک رژیم مترقی و سکولار که بعدا خواهیم داشت، در این رژیم حتما باید این حرکت انجام بشه که مذهب رسمی حذف بشه. مذهب یه مسئله فردیه و این همه کشمکش‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق انسان‌ها خود به خود برطرف خواهد شد که کسی برتری نداره به لحاظ مذهبی بر کسی. این دیگه هر کسی پاسخگوی خودش در مقابل خداوند هست که مذهبش چیه، و بلکه فقط پاسخگو خواهد بود در مقابل قانون و روابط اجتماعیش با دیگران، که هر مذهبی هر کسی داره دیگه خودش میدونه پاسخگو هست. حالا این مذهب یه مورد توجه خداوند هست یا نیست، ما انسان‌ها همچین وظیفه‌ای نداریم که برای دیگران تعیین بکنیم که چه مذهبی داشته باشن. و فکر می‌کنم دیگه در این 1003 نباید همچین چیزی باشه و این مشکل از اینجا شروع شده که در قانون اساسی مذهب وجود داره، مذهب رسمی وجود داره، پس اونا دیگه میتونن دچار مشکل بشن. فکر نمی‌کنین که بشه یه همچین کاری کرد؟
ببینید، من با صحبت‌های شما کاملا موافقم و این رو به 3 بخش تقسیم می‌کنم. مواردی که شما فرمودید، قسمت اول اینی که در این دولت یا در دولت دیگر اصلا ما مسئله دولت رو مطرح نمی‌کنیم. ما با چهارچوب نظام جمهوری اسلامی مشکل داریم که قانون اساسی بر اساس جمهوری اسلامی نوشته شده و همه جا شما در موارد فصل سوم قانون اساسی اگر که من اشتباه نکنم در رابطه با امور معاملات و امور حتی اقتصادی تا بقیه قسمت ها رو هر جوری که در نظر بگیرید ما در این قانون از کلمه اسلامی و شرعی استفاده کردیم.
دقیقاً
و این برمیگرده که به اصل چهارچوب رژیم دولت نمیتواند مواردی را از قانون اساسی حذف و یا اضافه بکنه مگر اینکه روال قانونی طی بشه و اون روال قانونی و اصلا خود قانون یعنی رژیم جمهوری اسلامی و دولت اختیار تغییر موارد قانون اساسی یا حتی در موارد استثناء ندارد مگر آنکه قوای سگانه دخالت مستقیم داشته باشند در این کار.
دقیقاً.
این بخش اول بله صحبتی که شما فرمودین در رابطه با این کلمه اقلیت، اما یک مسئله رو من باید خدمتتون عرض کنم.
چون دولت مجریه ولی خب در این رژیمی که ما الان هستیم برای خودش یه شیوه مخصوص خودش داره که تصمیم گیری اصلا در نهایت با یک نفره که اون حق وتو داره که بگه این قانون تصویب بشه یا نشه و بعدم رأی گیری نمیشه در ایران که قانون رو بخوان تصویب کنن. مثلا مثل کشور سوئیس نیست که اینجا ما در سال دو سه بار رأی میدیم، هر قانون میخوان به تصویب برسونن اینو به بحث میذارن و به نظر مردم و رأی میگیرن، ولی در ایران همچین چیزی نیستش. بله بفرمایید.
خب این مسئله بله وجود نداره و این برمیگرده به همون قسمت اول صحبت های شما که من عرض کردم، این رو اگر پارتیشن بندی بکنین در سوالی که فرمودید درسته که این قضیه وجود نداره، اما وجود نداشتنش دلیل بر این نمیشه که نهادهای حقوق بشری فعالیت خودشون رو متوقف بکنن. این حرکت اتفاقا خیلی هم ریشه‌ایه. ما تا حالا تا همین امروز که من خدمت شما هستم 472 نامه به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. از این تعداد 160 نامه به بیت رهبری ارسال شده و در اینها امضاهایی از انواع در واقع اقشار جامعه وجود داشته، از روزنامه نگاران، از منتقدین، مدرسین دانشگاه ها، افراد بیسواد، افراد کسبه بازارها و بقیه قسمت ها. و اینها هرچند که ممکنه در این دولت تغییر ایجاد نکنه، اما به هر حال بنیان یک ساختمون رو شما اگر بخواید خراب بکنید هیچ وقت نمیان از بالاترین قسمت خراب بکنید، به خاطر اینکه این اتفاق عملی نیست از نظر علمی. شما اگر بخواید این کار رو انجام بدید با ضربه های کوچیک از اساس ساختمون شروع میکنید که بتونید کل بنیان رو از بین ببرید. و این فعالیتی هستش که در حال حاضر در رابطه با نهادهای حقوق بشری انجام میشه. ما اطلاع رسانی هایی رو در همین کلمه اقلیت میکنیم، اما در واقعیت ما مشاهد هستیم که کلمه اقلیت رو استفاده می‌کنیم ولی در قانون اساسی که بیشتر از 250 بار کلمه اسلامی استفاده شده. خب این رو نمیشه نادیده گرفت که ما اگر داریم اقلیت رو حذف می‌کنیم 249 بار دیگر رو کاریش نمیتونیم بکنیم، اما میتوانیم با فرهنگ سازی و آموزش صحیح و همینطور اطلاع رسانی جهانی از وضعیتی که در کشور جاری هست یک سری حرکات رو انجام بدیم. در ایران بله رأی ها به شکل واقعی وجود نداره، تصمیم گیرنده یک نفره. قانون اساسی مغایرت های بسیاری با بیانیه جهانی حقوق بشر داره و همینطور که شما فرمودین ما در اصل 11 میگیم که در قانون اساسی میگیم که ان هذه امتکم امت واحد و ان ربکم فاعبدون، همه مسلمانان یک امتن و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف از سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت کلیه در واقع این جامعه در بخش‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق پیدا کند. خب همین یه اصل به همه فعالین حقوق بشر و همه اقشار روشنفکر جامعه نشون میده که وقتی که دولت اسلامی خودش رو یک بخش از جهان اسلام میدونه یعنی حق بقیه مذاهب آلردی گرفته شده. وقتی که ما خودمون رو جهان اسلام میدونیم و از کلمه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی صحبت میکنیم شاهد اتفاقات در سوریه، لبنان، فلسطین، بحرین، یمن و دیگر کشورهای اسلامی هستیم که نقض آشکار حقوق بشر در قسمت‌هایی میشه که مربوط به ادیان میشه، چون دولت ایران ادیان ببخشید نظام جمهوری اسلامی نه دولت ایران ادیان رو تفکیک میکنه و دین اسلام رو تقویت میکنه. در بخشای بنابر سیاست داخل کشور سنی مذهب‌ها رو میکوبه، در بخشای در خارج از ایران مثل لبنان و فلسطین اینها رو تقویت میکنه، چرا که اینها یک شاخه از اسلام هستن. و در بخش دیگه صحبتتون که فرمودین هر فردی میتونه دین رو انتخاب بکنه، من ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم که یکی از فعالیتایی که بنده در ایران انجام میدم بررسی تناقضات قانون اساسی جمهوری اسلامی هستش در رابطه با حقوق بشر به طور کلی و به شکل تخصصی در رابطه با حقوق ادیان و اقلیت‌های مذهبی. ما در اصل 12 در قانون اساسی میگیم که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشریه و میگیم که این دین الالعبد قابل تغییر نیست و مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل میباشند. خب پس بقیه مذاهب غیر اسلامی چگونه احترام خواهند داشت در کشور؟ و این باعث این قضیه میشه که دوستان بهایی مذهب ما در عید بهاییان که مغازه‌هاشون رو تعطیل میکنن و کار نمیکنن، با لگد در مغازه‌هاشون شکسته میشه، همشون زندانی میشن، همشون، یعنی میدونین، من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ریشه تمام مشکلاتی که در رابطه با اقلیت‌های مذهبی در کشور هست چند بند قانون اساسیه. و اگر که فعالین حقوق بشر به این قضیه ریشه‌ای نگاه بکنن، قانون اساسی ریشه نظام جمهوری اسلامیه و بر این اساس هستش که اقلیت‌های مذهبی 30 در کشور دارن سرکوب میشن و در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. ما اینجا اقلیت‌های مذهبی رو داریم که اینها از حق تحصیل در مقطع دانشگاه محرومن به دلیل اینکه حق شهروندی ندارن. حق شهروندی چرا ندارن؟ به دلیل اینکه در اصل 13 قانون اساسی میگن که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده هستند که در حدود قانون، حالا کدام قانون، بماند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعالیم دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. خب اگر که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شدن، چرا در 10 اخیر در ایران حتی یک کلیسا یا یک کنیسه ساخته نشده؟ چون اون کلمه قانون در حدود قانون که اومده به اینها این اجازه رو نمیده. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانون فوق‌العاده زیرکانه هست که در هر کلمه‌ای که در این قانون نوشته میشه واقعیت‌های زیادی رو از دولت و نظام و اصل، در واقع ریشه سرطان جمهوری اسلامی شما میتونید پیدا بکنید. به همین دلیل در بخش بررسی تناقضات قانونی جمهوری اسلامی موارد اینقدر زیاده خانم عرفانی عزیز که من اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم ساعت‌ها طول میکشه، چون این موارد رو من بارها و بارها بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که بررسی این تناقضات باید در یک، در واقع دیوریشن تایم باشه، یک جلساتی که در هر جلسه 2 تا 3 از این بند بررسی بشه، به دلیل اینکه اینها خیلی زیادن و قانون اساسی هر کلمش احتیاج به یک تحلیل در نقض آشکار حقوق بشر و اختصاصا حقوق ادیان داره. مثل اصل 14 که در اصل 14 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق و نمیدونم عدل اسلامی و اینها رفتار کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. آیا اصلا از نظر بیانیه جهانی حقوق بشر این اصل تبعیض نیست که ما میگیم مسلمانان بر غیر مسلمانان؟ آیا مسلمانان برتری دارن بر غیر مسلمانان که ما این رو بررسی میکنیم؟ آیا مثلا مسلمانان یک آدمهای برتری هستن که از طرف خدا اومدن و انتخاب شده هستن و غیر مسلمانان برده های اینان که این قانون رو میان به عنوان یک اصل میپذیرین؟ و اون وقت اگر که حتی با پذیرش تمام این موارد این مورد درست هم باشد، پس چرا غیر مسلمانان اجازه برگزاری عید ندارند؟ چرا در جشن اعیاد سنی مذهب ها از ورود سنی مذهب ها به مساجد مرکزیشون جلوگیری میشه؟ مگر مذهب سنی شاخه اصلی دوم دین اسلام نیست؟ مگر ایران به سنی مذهب های سوریه و لبنان و دیگر کشورهای عربی به شکل آشکار کمک و حمایت نمی‌کنه؟ پس چرا باید این اتفاق بیفته؟ اینها در بررسی تناقضات قانونی و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی با بیانیه جهانی حقوق بشر بررسی میشه. این قسمت دوم سوالی بود که شما فرمودید. و در قسمت سوم ما تمام این موارد رو در بحث فرهنگ و آموزش جای میدیم. در کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر که آقای شفاهی عزیز زحمت کشیدن و این وقت رو در رادیو کانون در اختیار ما گذاشتن، ما میان این ادیان رو یکی یکی تحلیل میکنیم و دلیل فشاری که نظام جمهوری اسلامی به اینها میاره رو بررسی میکنیم و به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی هر جایی که از ادامه حیات خود بترسد، بر اساس سیاستی که این سالها به همه ثابت شده، اون قسمت رو کاملا حذف میکند بدون در نظر گرفتن هر گونه عواقب انسانی. جمهوری اسلامی سلاح انسانی خودش رو بر شیعه ها پایدار کرده و بقیه مذاهب و اقلیت ها و ادیان رو به شکل کامل در کشور پایمال کرده. و این بحث ها در واقع در بررسی تناقضات و مثلا از اصل 19 هم از فصل 3 قانون اساسی، ما یک اصل رو داریم که این خیلی جالبه، من الان یادم اومد که توی این اصل میگن که مردم از هر نژاد و رنگ و زبان که باشند، از هر نژاد و رنگ و زبان و مانند اینها که باشند داره حقوق برابر. خب مانند اینها آیا شامل دین هم میشه؟ و آیا ما اصلا اجازه داریم که به یک نفر بگیم تو دینت چیه؟ مگر در همین قانون اساسی ما صراحتا اعلام نمی کنیم که در قانون اساسی هیچ کس، ارگان و یا اداره حق تفتیش عقاید را ندارد و هر کسی هر عقیده و دین و مذهبی که دارد در جایگاه خود محترم است. پس چرا اگر یک نفر بهایی در دین اسلام نجسه و اجازه ورود به مسجد ندارد، اگر یک بهایی مذهب بر مذهبش صحبت بکنه چرا حکمش اعدامه و ارتداده؟ و چرا اینقدر نوکیشان مسیحی؟ به دلیل ما در 9 در مدارس ما آموزش میدن که یک انسان عاقل دینش رو خودش انتخاب میکنه و دین موروثی نیست، از پدر به پسر به ارث نمی رسد. پس اگر یک جوان 18-19 ساله تحصیل کرده ای بخواد دینش رو انتخاب بکنه و به هر دلیلی به این نتیجه برسه که میخواد مسیحی بشه، چرا باید بهش جرم ارتداد داده بشه؟ اینها برمیگرده به بررسی تناقضات قانونی جمهوری اسلامی با بیانیه جهانی حقوق بشر. من امیدوارم که جواب سوالتون رو کامل داده باشم خانم ارفانی.
بله، البته شما کامل توضیح دادید و من اشاره کردم فقط به یک کلمه، یعنی تمام این توضیح دادی شامل همون پیشنهاد من میشد که اگر در قانون اساسی واژه‌ای یا همچی عبارتی وجود نداشته باشه که دین و مذهب رسمی این برداشته بشه، تمام این مشکل خواهد شد. البته شما توضیح دادید و باز کردید و بررسی کردید نکاتو بسیار خوب و شیوا، و ما در مقابل خداوند مسئول هستیم که آیا دین این رو بخوایم داشته باشیم یا اصلا نخواهیم داشته باشیم، و تنها ما باید به قوانینمون در اون قوانین جامعه مدنیمون باید توجه بکنیم که حقوق همدیگه را رعایت بکنیم. من خیلی خوشحالم که شما یک همچین کمپین رو دارید و دارین در این رابطه کار میکنید. امیدوارم که همین جور پرتوان پیش برید و ما بتونیم به نتیجه دلخواه برسیم. من اون صحبتی کردم گفتم که برای من خیلی بعید به نظر میرسه که در این رژیم فعلی بتونیم تغییر ایجاد بکنیم. به هر حال امیدوارم که شما سالم ادامه بدین به کارتون و براتون مشکل ایجاد نکنن به خاطر صحبتهایی که دارین میکنین.
خیلی ممنون از شما. من مشکلی که در حقیقت شده
من نگران شما هستم.
خیلی ممنون از شما. مشکلی که قبلا بارها ایجاد شده و خب هرچند که ناامیدانه همه میگن که امکانش خیلی کمه.
شما خودتون زندانی مثلی که بودین؟ بله؟
بله با اجازتون. بله. و هرچند که
چه اتفاقایی بر شما افتاد؟
من ترجیح میدم خانم ارفانی اون رو در یک جلسه خیلی مفصل براتون توضیح بدم، چون در رابطه با قضایایی که مرتبط با این داستان هست، بله، من فکر میکنم که حداقل من نیم ساعت زمان احتیاج دارم و ترجیح میدم که قضیه رو باز نکنم، به دلیل اینکه من فکر میکنم ما یک فرصت زمانی هم داریم و من نمیخوام که از اون فرصت خارج بشم و برنامه رادیو رو یه مقدار مختل بکنم.
بله،
اما حتی با وجود بعید به نظر رسیدن تغییرات ما همچنان امیدواریم. ما هزاران دانه میکاریم، شاید یکی از اینا جوونه بزنه.
دقیقاً، که شما باید امیدوار باشید و به کارتون ادامه بدید و پیش برید.
خیلی.
آینده مال شماست و مال مردم ایرانه و مال نسل جوانه و حتماً که باید حرکتی رو رفت و میدونم که با اینکه شما صدمات بسیار زیادی دیدید به خاطر همین فعالیت‌های حقوق بشری که می‌کنید، ولی خوشبختانه دست از کار نکشید و ادامه میدید و امیدوار هستین. همیشه همینطور تونست آدم تغییراتی ایجاد بکنه. آزادی رو هیچ وقت به آدم نمیارن، همینجور در طبق بذارن و تقدیم بکنن. آزادی بها داره و به هر حال هر حرکتی که آدم میکنه با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست، به خصوص در ایران با یک همچین رژیمی که واقعا هر طرفش که نگاه میکنید ببینید که حقوق انسانها به لحاظ مختلف زیر پا گذاشته شده، حالا به لحاظ زبان، به لحاظ مذهب، به لحاظ آزادی های دیگه است، به لحاظ آزادی پوشش، یا مخصوصا برای خانمها به لحاظ کار، سفر، داشتن فرزند یا جدایی یا لحاظ دیگه. وقتی که مدیریت فاسد باشه، آب آسیب ببینه، هوا آسیب ببینه، زمین آسیب ببینه، اقتصاد آسیب ببینه و به هر حال این شرایطی است که ما متاسفانه داریم، که این مسئله دین و مذهب هم خیلی مسئله واقعا
بغرنجی هست در ایران، بسیار بغرنج
و در منطقه باعث شده که این همه جنگ و خونریزی به خاطر همین مسئله مذهب ایجاد شده، که یک مسئله فردی است بین انسان و خداوند و ربطی به هیچ کسی دیگه نداره. به هر حال خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که شما همجور پرتوان باشید و ما بتونیم در فرصت دیگر با شما درباره همون مسائل صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و ممنون که وقت رو در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید.
پاینده و پیروز باشید. درود بر شما.
درود بر شما.